بسم الله الرحمن الرحیم. فن دوم طبیعت شفا، سماع طبیعی، از سماع بالعالم، صفحه 915. والاولا ان یکون اتم البسیتین اقدم و اتم الحرکتین البسیتتین هو المستدیر والاولا ان یکون اقدم الحرکتین البسیتین لاقدم الجسمین. ادعای ما این بود که والاولا خط دوم والاولا ان یکون اقدم الحرکتین البسیتین لاقدم الجسم. ادعای ما این بود که جسم فلک الافلاک مقدم است بر اجسام مستقیم الحرکت. این مدعا رو با دلیلی که دیروز خوندیم اثبات کردیم. حالا میخوام دلیل دوم اقامه کنم. میخوام ثابت کنیم که فلک الافلاک اقدم است در وجود، اقدم است بر اجسام مستقیم الحرکت، یعنی بر عناصر. چه عناصر بسیط و چه عناصر مرکب. در دلیل دوم ایشون از قوانینی استفاده میکنه که بعضیاشون روشنند و احتیاج به استدلال ندارند و بعضی ها احتیاج به استدلال دارند، برای اونها استدلال ذکر میکنه. اولین قانون اینه که مرکب از بساید ساخته میشه، پس بساید باید اولا موجود باشند تا مرکب از اونها ساخته بشه. این یه قانون روشنیه. که ما ازش تعبیر میکنیم به تقدم جزء بر کل. باید جزء مقدم باشه بر کل تا از اجتماع اون اجزا کل درست بشه. پس همیشه بسیط مقدم است بر مرکب، چون بسیط جزء مرکبه و جزء بر کل مقدمه، پس بسیط بر مرکب مقدم. این مطلبش روشن. حالا اگر دو تا بسیط داشتیم، باز اونی که بساطتش غلیظ‌تره مقدم بر اونیست که بساطتش ضعیف‌تره. به همین بیان، چون اون بسیط ضعیف از اون بسیطی که در بساطت قوی‌تره ساخته میشه، پس اون بسیط قوی به منزله جزء میشه برای بسیط ضعیف و تقدم پیدا میکنه بر بسیط ضعیف. از این قانون تعبیر میکنه اتم، به این عبارت اتم البسیطین اقدم. همونطور که بسیط اقدم است نسبت به مرکب، اتم البسیطین هم اقدم است نسبت به اون بسیط دیگر. خب حالا از این قانون میخوام چه استفاده بکنیم؟ قانون درستیه. میخوام چه استفاده کنیم؟ ما حرکت های مرکب داریم، حرکت بسیط داریم، حرکت بسیط تر داریم. از این قانونی که الان گفتیم استفاده میشه. حرکت بسیط تر مقدم است بر حرکت بسیط و حرکت بسیط مقدم است بر حرکت مرکب. حرکت مرکب مثل این که مثلا شیء حرکت کند بعد متوقف شود، یه لحظه توقف کند دو مرتبه حرکت رو ادامه بدهد، یا یه لحظه حرکت توقف کند برگردد، که حرکت رفت رو متعدد کنید، چه تعدد حرکت رو در رفت و برگشت درست کنید. حرکت میشه مرکب. وقت در یه جا شما برای به دست آوردن حرکت مرکب حرکت های بسیط رو جمع میکنید، مجموعش میشه حرکت مرکب. یک بار تفریق میکنید، تفاضلش میشه حرکت مرکب. اگر بره بعد از ایستادن دو مرتبه مستقیم بره، مجموعه دو حرکت میشود حرکت مرکب. اما اگر رفت و برگشت، خب اون رفت رو از برگشت کم میکنید یا برگشت رو از رفت کم میکنید، هر کدوم کوچکتره از اون بزرگتره کم میکنید، اون چی که باقی میمونه میشه حرکت مرکب. حرکت مرکب تفاضل چند حرکت یا مجموعه چند حرکتی. الان ما بحثمون در حرکت مرکب نیست، بحثمون در حرکت به سمت بالا و به سمت پایینه که حرکت وسیطن و حرکت دبرانی که حرکت وسیط تره. بحثمون در این است. گفتیم حرکت مرکب مؤخر از هم است، حرکت وسیط متوسطه، حرکت وسیط تر از همه مقدمه. اون قانونی که میگفت اتم البسیطین اقدم، بیان میکند که در بین حرکات هم اونی که وساطتش تمامتر است اقدم است. حرکت دورانی وساطتش اتم است از حرکت مستقیم، پس اقدم است بر حرکت مستقیم. تا اینجا چه نتیجه شد؟ نتیجه شد که حرکت مستدیر مقدم است بر حرکت مستقیم، که هر دو هم بسیطن. به مرکب کاری نداریم، مرکب من همینطوری ذکر کردم که مطلب روشن‌تر باشه، و الا بحث ما در حرکت مرکب نیست، بحث ما در حرکت های بسیطه. اونتا بسیط و بسیط‌تر داریم، این دوتا رو داریم با هم می‌سنجیم. پس حرکت مستقیم بسیطه، حرکت مستدیر هم بسیطه، و حرکت مستدیر بسیط تره، پس مقدم تره، طبق قاعده مقدم تره. چرا بسیط تره؟ در فن گذشته که فن سمای طبیعی بود اثبات کردیم، در فصل نهم ظاهرن از مقاله چهارم، فصل نهم ولی احتمال میدم از مقاله چهارم، باید مراجعه کنیم چون این بحث تو مقاله چهارم بود. اونجا ثابت کردیم که حرکت مستدیر ابسط است از حرکت مستقیم. حالا طبق قاعده‌ای که میگوید ابسط مقدم است بر وسیط، نتیجه میگیریم که حرکت مستدیر مقدم است بر حرکت مستقیم. تا اینجا مطلب تموم شد. حالا مطلب سوم متوجه کنیم. مطلب اول اشاره به قانون بود که اتم البسیطین اقدم. مطلب دوم اجرای این قانون بود در دو حرکت، که یکی بسیط بود یکی بسیط‌تر، و با اجرای این قانون نتیجه گرفتیم که حرکت بسیط‌تر اقدم. حالا مطلب سوم که مطلب مهمی است، مطلبی است که اثبات می‌خواد. این دوتا مطلبی که الان گفتیم اثبات خواست، اثباتش هم گفتیم، اما خیلی روشن بود که انه او احتیاج به اثبات هم نداشت. گفتیم مرکب از اجزا درست میشه، اجزا باید مقدم باشن، پس بسیط مقدم است بر مرکب. به همین صورت رفتیم جلو، تموم کردیم بس، استدلال کردیم، منطقه استدلالی که خیلی آسون بود، گویا که مثلا مطلب بدیهی بود احتیاج به استدلال نداشت. این مطلب سوم احتیاج به استدلال داره که ایشون یک دلیلشو یک صفحه طول میده، دلیل بعدی هم یه صفحه دیگه، دو صفحه میاره برای اینکه اثبات کنه این مطلب. یعنی الان که مطلب رو من عرض میکنم پشت سرش دو صفحه دلیل میاری، یه دلیل یه صفحه طول میشه، دلیل دیگه هم یه صفحه طول میشه. اینو قبلا اثبات کردیم، اشاره هم کردم، بسیط‌تر شو اشاره کردم، یه حرکت مصدی بسیط‌تر از مستقیم به چه دلیل در جای خودش گفت.
بسیط‌تر اون بسیط رو بگیم بسیط چند مرحله، این بسیط رو بگیم بسیط یه مرحله.
خب بگیر هر چی دلتون میخواد اسم گذاری که نداری، هر چی دلتون میخواد اسم بذاری، بگیر یه مرحله بسیط چند مرحله یعنی چی. اگه بسیط یا بسیط یه مرحله یعنی چی؟ شما بسیط‌تر رو میگید اشکال میکنید، اون اصطلاحی که خودتون جمع میکنید بیشتر اشکال شده. این
دادن
بسیط مقابل تشکیل نیست، دیگه مقابل تشکیل دیگه فرق نمیکنه، اونی که ما میگیم اونی که شما میگید هر دوش درسته. یعنی شما میخواد اصطلاح رو عوض کنید، هیچ عیبی نداره عوض کنید، اما این اصطلاحی که ما گفتیم باطل نیست. خب اما مطلب سوم، اون حرکت بسیط مال جسم بسیطه، حرکت بسیط مال جسم بسیطه، همین توجه کنی. این یه مطلبی که باید اثبات بشه. حالا از این مطلب سوم چه استفاده میکنیم؟ تمام استفاده تو همینجاست دیگه، استفاده رو ابن سینا نمیگه ها، میره تو استدلال، استفاده رو همینجا ما به تمومش کنیم. استفاده اینه که حرکت بسیط مال جسم بسیطه، حرکت بسیطتر مال جسم بسیطتره، پس رابطه مستقیم است بین حرکت بسیط و جسم بسیط. چون رابطه مستقیم است، وقتی حرکت بسیطتر رو اقدم دیدیم جسم بسیطتر رو هم اقدم دیدیم. جسم بسیطتر فلکه که بسیط‌تر از عناصره، پس اقدم بر عناصر به قبل مطلوب. کل استدلالم این بود دیگه، به همین نتیجه می‌خواستیم برسیم. توجه کنید مطلب سوم رو دوباره تکرار می‌کنم، حرکت بسیط مال جسم بسیطه، به چه دلیل؟ دلیلش عرض کردم در دو صفحه می‌خونم، فعلا قبولش کنید، حرکت بسیط مال جسم بسیطه، پس و جسم بسیط دارای حرکت بسیط، از هر دو طرف با هم تناسب دارن، حرکت بسیط با جسم بسیط تناسب داره. وقتی تناسب بین حرکت بسیط و جسم بسیط درست شد، اگر حرکت بسیط رو اقدم دونستیم جسم بسیط رو اقدم میدونیم، یا اگر حرکت بسیط تر رو اقدم دونستیم جسم بسیط رو اقدم میدونیم. یعنی از اقدمیت حرکت میخوام اقدمیت جسم و نتیجه بگیریم. خب وقتی حرکت فلک الافلاک اقدم است، پس جسم فلک الافلاک هم اقدم است. اگر فلک حرکت فلک الاقدام و فلک الافلاک اقدم است بر حرکت عناصر، عناصر اجسام مستقیم الحرکات هست، اگر حرکت فلک محدد مقدم است بر حرکت عناصر، پس وجود این جسم یعنی فلک محدد هم مقدم است بر وجود اون اجسام یعنی بر وجود عناصر. مطلوب ما همین بود، ثابت شد. دلیل دوم رو بر تقدم محدد نسبت به عناصر یعنی نسبت به اجسام مستقیم الحرکات ثابت کردیم، آوردیم و مدعا رو ثابت کردیم. دلیل بر این که حرکت بسیط مال جسم بسیطه اون باقی موند که انشاءالله وقتی برسم عرض می‌کنم. حالا برای توجه کنیم صفحه 9 سطر 15 ول اولا، این اولویت اولویت ترجیحی نیست، اولویت تعیینیه، یعنی واجبه این چنین باشه، واجبه که جز مقدم بر کل باشه، نه که بهتره. اولا اونجا اولویت ترجیحی نیست، اولویت تعیینیه. والاولا ان یکون اتم البسیطین اقدم، همونطور که بسیط مقدم است بر مرکب، اتم البسیطین مقدم است بر بسیط. به همون دلیل، به همون دلیلی که بسیط مقدم است بر مرکب، به همون دلیلم اتم البسیطین مقدم است بر بسیط. این یه قانونه. حالا این قانون رو میخوام اجرایش کنیم. این یه کبراست. صغراش رو میخوام ذکر کنیم. صغراش اینه: به اتم الحرکتین البسیطتین هو المستدیر. در بین دو حرکت بسیط که یکی مستقیم است یکی مستدیر، اتم الحرکتین هو المستدیر است. کجا ثابت کردیم؟ در فصل نهم از مقاله چهارم فن غرب، یعنی فن سمای طبیعی، اونجا اثباتش کردیم. خب حالا این صغرا و کبرا رو دوباره بچینید. اتم الحرکتین البسیطتین هو المستدیر، این صغرا. کبرا رو بیارید و اتم البسیطتین اقدم، نتیجه بگیرید. فاتم الحرکتین البسیطتین، نه، نتیجه بگیرید. فالحرکت المستدیره اقدم، نتیجه این میشه دیگه. ببینید دوباره صغرا و کبرا تنظیم میکنن. اون دومی صغراست، اولی کبراست در عبارت ابن سینا. من دومی رو میارم اول، صغرا رو میارم جلوتر. اتم الحرکتین البسیطتین هو المستدیر و اتم البسیطتین اقدم، نتیجه میگیریم فعل مستدیر رو اقدم، حرکت مستدیر اقدم. بله؟ حالا اگر یه خورده احتیاج به اصلاح داره اصلاحش کنیم. قیاس قیاس محرفه، یعنی منطقی نیست. یه خورده جا به جاش میگید، حد وسط شو درست کنید. بگید المستدیر و اتم الحرکتین البسیطتین و کل اتم البسیطتین اقدم فالمستدیر اقدم. اینطوری بیارید. من دیگه این کارو نکردم به خاطر اینکه روشنه، یعنی باید یه تصرفی هم بکنیم که شکل اول بشه، حد وسط تکرار بشه، یه خود جا به جاش کنیم. بله، اولی من اصلا تنظیمش نکردم به صورتی شکلی. حالا شکل چهارم بود، شکل چندم بود، تنظیمش نکردم. شما خواستین تنظیم بشه، تنظیمش کردم. خب این تموم شد. حالا والاولا ان یکون اقدم الحرکتین البسیطین یا بسیطتین. حرکتین افتاده، همه نسخه‌ای که در اختیار من بود الحرکتین داشت. والاولا ان یکون اقدم الحرکتین البسیطتین لاقدم الجسم. اولا این است که اقدم الحرکتین البسیطتین رو که حرکت مستدیر است برای اقدم الجسم اینی که فلک است بگذاریم و از اینجا کشف کنیم که فلک اقدم الاجسام است، اقدم است بر عناصر، که مطلوب ما همینه که ثابت کنیم فلک اقدم است. اینجا دیگه ابن سینا نتیجه رو گرفت. بعد این اولا که اقدم الحرکت این وسیط این لقدم جسم این باشه، این از کجا استفاده کردی؟ از این قانونی که میگیم وزالک لأن الحرکات طبیعیت الوسیطه یجب ان تکون لأجسام الوسیطه. حرکت وسیط مال جسم وسیطه، پس حرکت بسیط‌تر مال جسم بسیط‌تره. می‌بینید تناسب بین حرکت و جسم است. از اینجا نتیجه می‌گیریم که والاولا این است که اقدم الحرکتین البسیطتین مال اقدم الجسمین باشد. اگر اون حرکت مستدیر اقدم است، پس خود صاحب این حرکت مستدیرم که فلک است، اونم اقدم است، اونم اقدم وجودنه. نتیجه گرفتیم که فلک مقدم است بر عناصر، یعنی فلک که حرکت دورانی دارد مقدم است بر اجسامی که حرکت مستقیم دارد، که مطلوب ما همین بود. حالا این وزالک رو توجه کنیم. وزالک یعنی این که ما میگوییم اقدم الحرکت رو بر اقدم الجسمین بذار، یعنی تناسب بین حرکت و جسم قائل میشویم، تناسب بین حرکت و جسم قائل میشویم، به خاطر اینه که حرکات طبیعی بسیطه باید برای اجسام بسیطه باشن، یعنی هر چقدر که حرکت وسیع‌تر بشه، جسم متحرک هم به همون اندازه باید وسیع‌تر بشه، یا هر چقدر که جسم متحرک وسیع‌تر شد حرکت وسیع‌تر می‌طلبد. پس رابطه مستقیم است، تناسب مستقیم است بین حرکت و جسم، در نتیجه بین حرکت اقدم و جسم اقدم. اگر بین حرکت و جسم تناسب مستقیم است، بین اقدمیت حرکت و اقدمیت جسم هم تناسب مستقیم است. هر چقدر اون وسیع‌تر باشه اقدمه، دیگه قبلا گفتیم هر چقدر وسیع‌تر باشه اقدمه. پس اگر جسم وسیع‌تر است، مقدمتره، حرکت وسیع‌تر را می‌طلبه. هر چقدر حرکت مقدمتر باشه، جسم مقدمتره. به نتیجه می‌دهد که چون حرکت مستدیر اقدم الحرکات است، پس جسم مستدیر هم اقدم الاجسام است. بعد مهم اثبات این مطلب است که حرکات طبیعی وسیطه یجب ان تکون للاجسام وسیطه. عکسش هم میشه، اجسام وسیطه باید داره حرکات وسیطه باشن. بله، اصل عکسش هم صادقه، اصلا تناسب و مستقیم همین اقتضا رو داره. وقتی میگیم حرکات وسیطه باید برای اجسام وسیطه باشن، عکسش هم درسته، اجسام وسیطه داره حرکات وسیطه. بعد فإن المرکبه، این فإن المرکبه شروع استدلاله، استدلال برای همین خط اخیرم هست، طول میکشه، کل صفحه 10 رو برا میگیره، میریم تو صفحه 11 سطر اول نگاه کنید. و علا ان تحریک حاضر القوه یتوجه الى مکان ما، از اینجا دلیل دوم شروع میشه تا آخر صفحه هم طول میکشه. بله،
برای
دیگه خب دلیل اول میخوام شروع کنم. اگر جسمی مرکب باشد، مثلا از دو جزء، خب هر کدوم از این دو جزء قوه‌ای دارن، پس این جسم مشتمل میشه بر دو قوه. حالا این جسم مرکب میخواد حرکت داده بشه، نمیتونیم بگیم قوهی که در جزء الف است الف را حرکت بده، قوهی که در جزء ب است ب را حرکت بده، این نمیتونیم بگیم، چون جزء الف و ب با هم ترکیب شدن، یه مرکب درست شده، اجزا که جدا جدا حرکت نمی کنن که، اون مرکب میخواد حرکت کنه. خب الان مرکب رو کی حرکت میده؟ دو تا قوه با هم یا یکی از این دو قوه، یا قوه سومی که از این دو قوه ممتزج متولد می شود، یا یه قوه دیگری که از این دوتا متولد نمی شه، از مرکب متولد می شه که قوه خارجیه، یعنی اون دو قوه نیست که اجزا داشتن. ببینید مختلف فرض میشه در اینجا، این که هر قوه جز خودش رو حرکت بده، این که منتفیه، چون اجزا جدا نیستن که این قوه ها بخوان حرکتش بدن. مرکب باید حرکت کند به یک حرکت، مرکب باید حرکت کند به یک حرکت، جسم مرکب. کی این حرکت میده؟ دو قوه با هم حرکت میدن؟ نمیشه دو قوه با هم حرکت بدن، نمیشه. چرا؟ چون حرکت معلول واحده، دو علت مستقل نمیتونه معلول واحد رو ایجاد کنه. توارد دو علت بر معلول واحد محاله. پس باید یک قوه باشه، یک علت باشه. چون حرکت واحده یعنی معلول واحده، علت هم باید واحد باشه. پس باید یک قوه درست کنیم. یک قوه که درست میکنیم چه میکنیم؟ این دو تا قوه رو ممزوج میکنیم، یکیش میکنیم. بله. هر کدام از دو تا جزء، هر کدام از دو قوه جزء علت باشن اشکال نداره. همین نیست که الان داریم بحث میکنیم که دو قوه با هم بشن یکی. اگر دو قوه مستقل باشن نمیتونن حرکت واحد ایجاد کنن، چون توارد علت میشه بر معلول واحد. توارد علتین مستقلتین بر علت بر معلول واحد اشکال داره. این دو علت میتونن علل بدل و در طول هم وارد بشن. اول یکیشون فعالیت کنه، بعد که خاموش شد اون یکی دیگه شروع کنه. این نبی نداره. میتونن هر دو با هم همکاری کنن، این جزء علت بشه، اونم جزء علت بشه، مجموعشون بشه علت تامه و یه علت تامه یه معلول درست کنه. اینم اشکال نداره. ولی دو علت تامه در عرض هم نه در طول هم بخوان وارد بشن و یک معلول نمیشه. این در باب توارد علت این بر معلول واحد این تفصیلی که عرض کردم وجود داره، توضیحاتش اونجا گذاشته، اونجا گفته شده. خب اصلا نمیتونیم بگیم این حرکت مرکب که حرکت واحد است از دو قوه حاصل شده. باید یا بگیم از امتزاج این دو قوه حاصل میشه، یعنی این دو قوه با هم ممزوج میشند و یک قوه میشن، یا اینو نگیم اصلا، بیام از این دو قوه بیرون بگیم اون مرکبی که ترکیب شد قبل از ترکیب یک قوه برای جزء الفش بود، یک قوه برای جزء بش بود. حالا که مرکب شده اون دو قوه از کار افتاده، یک قوه سوم آمده، یک قوه سوم از مزاج حاصل شده، این مزاج مستعد شده برای پدید آمدن قوه سوم. وقتی قوه سوم آمده، پس توجه کنید الان دو تا فرض بیشتر نداریم. یکی این که دو قوه رو ممزوج کنیم و قوه واحد بسازیم، یکی این که اون دو قوه رو منعزل کنیم، بگیم اون دو قوه مال اجزا بودن. حالا وقتی که این جسم مرکب شد یه مزاجی پیدا کرد، این مزاج استعداد داره که قوه جدید رو تولید کنه، یه قوه جدید تولید میشه. این دو تا فرض رو علوم داریم، این دو تا فرض رو دستی میکنه. دیگه فرضای دیگه رفتن کنار، فرضای دیگه رفتن کنار، نمیتونن مطرح بشن، بلکه همین دو فرض. ابن سینا این دو فرض رو مطرح میکنه، میگه لم یخلو اما کذا و اما کذا. فرض اول رو بعد از لم یخلو میاره، لم یخلو اما ان یکون این نمایست رو زاره که ان قوته. فرض دوم رو در پاراگراف بعدی، یعنی در صفحه 10 سطر 7 میاره، و اما ان لا یکون من قوت ممتزجه ولی یکون رو به قوهی که بعدا حادث میشه. این دو تا فرض اینجا مطرح میکنه و درباره شون بحث میکنه. هر دو فرض به مشکل میخوره. بعضی جاها صحیح میشن، بعضی جاها به مشکل میخونن. اونجایی که صحیح میشن مطلوب ما رو نتیجه میده، اونجا هم که مشکل برخورد میکنن که باطله. پس ما با این تو این دلیل مطلوب اون نتیجه میگیریم در لا بلای دلیل، چنانچه وقتی توضیح میدم بیان میکنم ایشون. خب این روشن شد تا اینجا، مطلب به طور فهرست گفته شد. حالا عبارت رو توجه کنید. فَإِنَّ الْمُرَكَّبِ، مرکبه صفته، موصوفش نیمده. مراد ابن سینا چیه؟ بیانی که من کردم این بود، فَإِنَّ الْأَجْسَامَ الْمُرَكَّبِ اِنْ كَانَ لَهَا مَبْدَعُ حَرَكَتٍ بَسِیدَتٍ طَبِعِيَ. اگر اجسام مرکب یک مبدع حرکت بسیط طبیعی داشته باشن، اون مبدع یا قوه واحدی است که از ممزوج از امتزاج دو قوه به دست آمده، یا قوه جدیدی است که بر حسب استعداد جدید این مزاج تولید شده. اینطور شد دیگه، اینطوری بیان شد که من فعین المرکبه رو صفت گرفتم بر اجسام، یعنی فعین الاجسام المرکبه. هر دو نسخه خطی که دست منه هر دو اینجا حاشیه دارن، هر دوشون هم حاشیهشون به یک عبارتی، عبارت رو میخونه ایل قبل مرکبه، نمیگه اجسام مرکبه، میگه قبل مرکبه. ایل قبل مرکبه این کانت لها صلاحیت المبدعیت للحرکت البسیطه. توجه کنید عبارت ابن سینا رو تغییر داده، اونجور که من معنا کردم هیچ تغییر توی عبارت نمیاد، اینجور که این دو معشی معنا کردن تغییر میاد توی عبارت. ایل قبل مرکبه این کانت لحاظ، عبارت ابن سینا رو توجه کنید وقتی من دارم میخونم ببینید چه تغییراتی دارم میدم. ایل قبل مرکبه این کانت لها صلاحیت المبدعیه للحرکت البسیطه، اینطوری معنی شد. و هر دو هم اینطور نوشتن، هر دو هم روی فعین المرکبه این حاشیه رو زدن، هازا دلیل لقوله الحرکات الطبیعیت البسیطه یجب ان تکون للاجسام البسیطه. دلیل خط قبل اینو من گفتم، اینم درست حرف درست نمیست، یعنی فعین المرکبه دلیل وزاری کلن در حرکات طبیعی البسیط است، دلیل خط قبله، این درسته. منتها آیا مرکبه رو صفت بگیریم برای قوای محذوف یا صفت بگیریم برای اجسام محذوف؟ به نظر میرسه هر دوش درست باشه، ولی من اجسام رو انتخاب کردم چون دم راحت‌تر میتونم حرف بزنم، بلا شاید با قوام بشه درستش کرد. ولی من عبارتو میخونم، بعدا شما یه بار با اجسام ملاحظه کنید، یه بار با قبا ملاحظه کنید، میبینید هر دوش میشه. اما به نظر من اجسام راحت تر توضیح داده میشه. ابن سینا که خب موصوف رو ذکر نکرده، کلامش تا به هر دو رو داره، هم با قبا هم با اجسام میسازه. اگر قوا بگیرید عبارت ابن سینا رو حتما با تغییر بدید. این کان لها مبدا و حرکت بسیطه نمیشه، مگه قوه مبدا حرکت داره؟ قوه خودش مبدا حرکته. باید بگید این کان لها مبدعیت و حرکت بسیطه، یعنی این شأنه بس مبدعیت رو داشته باشه. توضیحاتی که حاشیه گفته توضیح خوبیه، نمیخوام ردش کنم، منطبع من بخوام اونطوری بیان کنم شاید خود سخت بیان میشه. قوا عرض کردم قوای خود سخته. یسترون حرکت ان قوت، یسترون حرکت علیه ها قوای خود سختره، لذا من عبارت رو به اون صورت معنی میکنم، ولی حالا شاید صحیح تر باشید. اون برخواد دوتو محشی نوشتن، دوتا معشی های تو هر توی هر دو نسخه وجود داره. این معشی معشی
دو نفر
هست؟ دو نفر هست، خطاشون فرق میکنه، شاید یکی از روی یکی دیگه نوشته نمیدونم، ولی بالاخره دوتا معشی هست با دو خط مختلف. خب من حالا این یه خط رو بخونه. فعین المرکبه این کان لها مبدا و حرکت بسیطت طبیعیه لم یخلو، یعنی جسم مرکب اگر برایش مبدا حرکت بسیطه باشد، اون مبدا یا قوه واحده است که از امتزاج دو قوه حاصل می شود، یا قوه واحده است که بعد از زوال این دو قوه، نه زوال اشتباه گفتم، بعد از کار افتادگی این دو قوه، بعد از کار افتادگی این دو قوه از تو مزاج جدیدن متولد میشه، یعنی قوه جدید رو تولد، یکی از این دوتاست. لم یخلو اما ان یکون انما یستر زالک، زالک یعنی حرکت این جسم مرکب، یا بفرمایید حرکت بسیط این جسم مرکب. انما یستر ان قوته که تحتسو ان امتزاج قوا، یعنی از خود همین قوا در میاد، از امتزاج این قوا حادث میشه. اون عدلش در پاراگراف بعدی میاد، یعنی در 6 تا 7 تا خط بعدن میاد که اما لا یکون من قوت ممتزجه، از قوه ممتزجه به دست نمیاد، بلکه از قوهی که جدید الاحداثه، جدید الحدوثه، از اون به دست میاد که از مزاج خاص قوه جدیدی متولد میشه، وقتی این حرکت بسیطه از اون قوه جدید صادر میشه. حالا بحثمون در اونجاییست که از قوه این حرکت بسیط صادر شود که از امتزاج این قوا به دست آمده. اینو میفرماید که سه تا اتفاق میفته. من اول این جسم رو یه مثالی برش بزنم. این جسم رو مرکبش کنید از آب و خاک. خب آب حرکت میکنه به سمت صفر، خاک هم حرکت میکنه به سمت صفر، جسم مرکبه دیگه، حرکت هم حرکت مستقیمه، حرکت دورانی نیست. این هر دو به یه سمت میره، تمانوی بینشون نیست. بار دوم جسم مرکب کنید از خاک و هوا، خاک به سمت پایین میخواد بیاد، هوا به سمت بالا میخواد بره. ولی اینطور نیست که هوا جدا باشه. اگه هوا جدا باشه قوهی که او رو حرکت میده به سمت بالا دست به کار میشه و او رو حرکت میده به سمت بالا. اگه خاکم جدا باشه قوهی که به سمت پایین اقتضای حرکت داره دست به کار میشه، این خاک به سمت پایین میبره. ولی الان مرکبی داریم از خاک و هوا، قوه ها تنها تنها نمیتون کار کنه، با جسم واحدی داریم، این دوتا باید با هم کار کنه. خب توجه کنید این دو تا قوه دو تا مقتضا دارند، یا مقتضای متمانع یا مقتضای متوافق. بله یه مبدا یا یه جسم، خود قوه مبدأه، خود قوه مبدعه. شما میفهمید یه مبدع میتونه دو تا قوه داشته باشه؟ مبدع قوه است. بفهمید یه جسم، یه جسم دو تا قوه میتونه داشته باشه یا نه؟ بله همیار مثال زدم دیگه، آب و خاک دو تا قوه داره، خاک و هوا هم دو تا قوه داره، تا دو تا قوه متمانه یا دو تا قوه متوافق. اون
دستیت مبدع دستیت رو میگه که دو تا قوه داشته باشه،
مبدع جسم مرکب یعنی همه قوه دیگه.
شما یعنی دو تا قوه میشه عنوان یه دونه مبدع بشه،
دو تا قوه به عنوان یه مبدع تو گفتیم نمیشه که، توارد علتین بر محلول واحد میاد لازم، گفتیم این نمیشه. این مباحث من اول توضیح دادم، ولی توی عبارت ابن سینا نیست، ولی توضیح دادم که ابهامی پیش نیاد. اول تمام صحبتی که تصور میشه گفتم و بعد منحصر کردم بحثو که موضع بحث روشن باشه. دو تا قوه با هم تاثیر نمیکنه، یک قوه میخواد تاثیر کنه. الان بحث در این نیست که الان چی میشه، الان میخوام بگیم دو تا قوه مختزای مختزاشون هست. خب از چیه سوالی تو؟
ظاهرا منظورشونه که چطور ممکن مثال بزنه که جسم مرکب، مرکب از دو بسید، مثل شما کنون جسم واحد شده مثل آقا، این مثال ما دو سده نمیده که بسید رو داره دو قوه بگید. شما بزنید مرکبه، خب به خاطر اون عنصر ترابیش یه قوه بده، به خاطر عنصر مثلا هوا
ما میخوام بگیم حرکت بسیط مال جسم بسیط، نه مال جسم مرکب. الان داریم جسم مرکب فرض میکنیم، حرکت بسیط رو برای جسم مرکب درست میکنیم تا محاضیرش رو بگیم و ثابت کنیم که حرکت بسیط مال جسم بسیطه، برای جسم مرکب نیست. خب پس توجه کردید در این چنین مثالی که ما زدیم دو قوه وجود دارد، دو قوه هم دو مقتضا وجود داره، دو مقتضا داره. خب دو قوه رو ممزوج میکنی، دو مقتضا هم ممزوج میشه. عبارت نگاه کنید، فیکون و مقتضاها ممتزجن ان مقتضیات القوه البسیطه. مقتضاها یعنی مقتضای این قوه که حادث میشه از امتزاج قوه، مقتضای این قوهی که از امتزاج قوه حادث میشه، این مقتضا ممتزجیست از مقتضایات قوه. یعنی خود این قوه هر کدام مقتضایی دارن، وقتی قوه رو ممزوج میکنیم قوه واحد به دست میاریم، مقتضاها رو ممزوج میکنیم مقتضا واحد به دست میاریم، وقت اون قوه واحد رو برای این مقتضا واحد میذاریم. روشن مطلب؟ حالا که این مطلب رو گفت، سه تا صورت رو فرض میکنه. یا این مقتضاها تمانو میکنن، همدیگر رو دفع میکنن، یا یکیشون غلبه میکنن، یا به ترتیب فعالیت میکنن. اول یکی، دوم بعدی، به نوبت فعالیتشون رو شروع میکنن. یکی از این سوالات دیگه، الان دو تا مقتضاست، این دو مقتضا یا تمانو دارن با هم نمی سازن، هر دو زور آزمایی می کنن، زورشون هم مساویه، هیچ کدوم بعد دیگر غلبه نمی کنن. این مانع اون میشه، این هم مانع اون میشه. تمانو یعنی این دیگه، تمانو یعنی هر دو هم دیگر رو منع می کنن، هیچ کدوم به نتیجه نمی رسن. یا اینکه نه، تمانو نیست، ابتدا تمانو ولی بعدا یکی غلبه میکنه، دیگه تمانو نیست، اون غالب من میکند مغلوب را، دیگه مغلوب نمیتونه من کنه غالب را تا تمانو درست بشه، فقط منه دیگه، تمانو نیست. این دو حالت. حالت سوم اینه که به نوبت مشغول کار میشه، اول این قوه کار، این مقتضا جریان پیدا میکنه، بعدا اونجا مقتضا جریان پیدا. این سه تا رسیگی میکنه. در صورت تمانو که اصلا ایشون میگه حرکتی واقع نمیشه، یعنی جسمی رو مرکب کردیم از آب و هوا، زور آب و زور هوا هر دو یکسانه، هوا میخواد اینو ببره بالا، آب نمیذاره، آب میخواد اینو بیاره پایین، هوا نمیذاره، زور هر دوشون مساویه، این جسم همونجا وسط هوا میمونه، همونجا که هست میمونه، حرکت نمی کنه اصلا. پس اصلا حرکتی نیست. چه حالا ببینیم این حرکت مستند است به قوه واحد یا مثلا این چنین نیست، اصلا اینجا از بس بیرون میره دیگه، که حرکتی رخ نمیده که ما بحث کنیم که اینجا حرکت بسیط مال جسم بسیطه یا مال جسم مرکب، اصلا حرکتی نیست. اما صورت دوم که غلبه باشه، اگر غلبه باشد این حرکت به توسط یک قوه داره انجام میشه، مثلا فرض کنید آب غلبه شد و این جسم به سمت پایین اومد، الان ملاحظه کنید این قوه آب که قوه بسیطه داره آب حرکت میده، به هوا کار نداره، حرکت به قصر داره میاد پایین، این قوه محرک هوا نیست، قوه محرک آبه، این قوه بسیط داره جسم بسیط حرکت میده و به پایین میکشه، اونم اون هوا هم بر اثر مغلوبیت داره میاد، حرکتش طبیعی نیست، حرکتش قصریه. پس در اینجا یک قوه بسیط داره یک جسم وسیع حرکت میکنه. درسته دیگه؟ تقریبا همین چه شما میفرمایید، امتزاج قوا که شده، توضیحات من همین بود، چون قوا از فعالیت افتاده، یه قوا جدید درست شده، ولی منظورم همینه دیگه، منظور ابن سینا همینه، قوه ایست که از امتزاج قوا حاصل شده. حالا امتزاج قوا، قوه حادث شده، میتونه یکی از این خود قوه ها باشه، قوه دید. البته الان بحث قوه ها نیست، بحث در مختزه هاست، الان بحث در مختزه هاست.
الان بهترش
یک
قوه ای الان داره کار میکنه اینجا، قوه کلمه، قوه ما که داره کار میکنه. بله. خب پس اینجا حادث شده قوهی از
امتزاج
میشه، حتی
قوه
که
مقتضای
همین قوه داره
کار میکنه،
مقتضاش
داره غلبه میکنه. بله، امتزاج قوه این چی رو حالا من سومیشم عرض بکنم، بعد ظاهرن چون وقت گذشته نمیرسیم تطبیق کنیم، من فقط سومی رو بگم که اصلا مطلب گفته بشه، دو مرتبه این فرده همش با توضیح داده بشه، نه همش ها، ولی خب قسمت عمدش با توضیح داده بشه. سومین، البته من قسمتی رو جا انداختم عمدن، حالا دیگه وقتی توضیح کامل میخواد داده بشه اون قسمت هم توضیح داده میشه. فرض سوم اینه که این دوتا محرک، دوتا حرکت ها به نوبت انجام بشه، اگر به نوبت انجام بشن یه حرکت اول میاد یه حرکت دوم میاد، دو تا حرکت ها میشن مرکب، ولی حرکت اول رو یک قوه به عهده دارد، حرکت دوم رو قوه دیگر. درست حرکت ها با هم مرکب میشن، ولی اون حرکت بسیط از قوه بسیط صادر شد، این حرکت دوم هم که بسیط بود از قوه بسیط صادر شد، بعد این دو قوه، این دو تا حرکت بسیط رو ما کنار هم گشتیم مرکب شد. پس بازم قوه بسیط حرکت بسیط رو ایجاد کرد برای جسم بسیط، که این حالا فعلا مختصر گفته شد، مفصلش اینشاره در جلسه آینده مطرح میشه. پس فعلا توجه دارید که بحث نصف کارمون و وارد اون فرضی شدیم که قوه واحدی از امتزاج قوا به دست میامد، مختزیاتی داشتیم، اون مختزیات هم ممزوج میشدن، مختزای واحدی تشکیل میشد، کامل توضیح داده نشد، انشالله بعد از این چلا فردا کامل تر توضیح داده میشه، شاید مشکلات شما هم برطرف بشه. تمام
نامه
دادی قوه که معلوم میشه از کار میفته، مقلوب یعنی از کار میفته، باطل میشه یعنی زائل نمیتونید بگید میشه،
نه یعنی کلن هیچ
از کارایی میفته. بله دیگه، از کارایی میفته، همون که عرض میکنم
قوه مرکب بدهیم، مثلا بگیم هوا و خاک در این جسم واقع دارن کنیم، یا قوه مرکب بدهیم و قوه هوای خود مانع بشه از قوه خاکی
بیاد،
یا رو
قلبه پیدا کنیم. این میگن، خود ایشون میگن، من مطلبی رو گفتم حذف کردن، مطلب همینی که شما دارید میگید، که اون قوه ای که داره از کار میفته، این قوه اولی رو کندش میکنه، درست مانعش نمیشه ولی یه ذره درش تاثیر میکنه. این خود ابن سینا میگه که من گفتم این مطلبی رو جا انداختم که بعدا در وقت توضیح بدم ذکر کنم.